أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و نهی بود. این دلیل را امام رحمت الله علیه بیان کردند و مبتنی بر چهار مقدمه است. تا اینجا سه مقدمه از مقدمات رو ما توضیح دادیم. مقدمه چهارم باقی مونده که اون رو هم عرض می‌کنیم و بعد نتیجه گیری می‌کنیم و بیان خواهیم کرد که چگونه انضمام این مقدمات منجر به حکم به جواز اجتماع میشه. دیگه حالا من اون سه مقدمه ای را که تا به حال گفتیم تکرار نمی کنم، وقت می گیره. انشاءالله فردا موقع نتیجه گیری مروری بر این مقدمات چهارگانه خواهیم داشت. مقدمه چهارم که به تعبیر ایشون هو العمدت فی الباب، این است که متعلق احکام طبیعت و ماهیت است، نه وجود خارجی اونها و نه وجود ذهنی. خب این یعنی چی؟ این که گفته می شود متعلق احکام طبیعت و ماهیته، نه وجود خارجی اون ماهیات و نه وجود ذهنی اونها، خب این نیازمند توضیح هست که شاید اشاره ای به بحثی که در گذشته داشتیم در باب متعلق اوامر و نواهی با یه ضمیمه و اضافه ای باشه. شاکله این مقدمه قبلا ذکر شده، منتها الان از این زاویه مورد توجه قرار می گیرد. ببینید، به طور کلی در مورد متعلق احکام سه احتمال متصوره و احتمال چهارمی قابل تصویر نیست. یکی این که متعلق احکام وجود ذهنی باشد، وجود ذهنی اون طبیعت و ماهیت. دوم این که متعلق احکام وجود خارجی باشد. سوم این که متعلق احکام طبیعت من حیث و هیه باشد، نه وجود ذهنی مدخلیتی داره و نه وجود خارجی. فقط یک مطلب مهم باید مورد توجه قرار بگیره که خب آیا اگر طبیعت متعلق احکام واقع شد، طبیعت من حیث و هیه لیست الهیه، این با توجه به این که لیست الهیه این چطور میتواند حکم بهش متعلق بشه و اساساً چگونه میخواد اتیان بشه؟ این یه توضیحی داره که بعد عرض خواهی میکرد. فعلا در قدم اول باید این مطلب را رد بکنیم که متعلق احکام شرعیه طبیعت به وجود ذهنی نیست. چه اشکالی داره؟ ببینید، ما قبلا هم گفتیم منظور از وجوب ذهنی یعنی اون چه که در ذهن تصور میشه. حکم شرعی هیچگاه به صلات به قید وجود ذهنی نمیتونه متعلق بشه. وجوب به طبیعت صلاتی که در ذهن تصور می شود متعلق نمیشه. وجوب را به این وجود ذهنی متعلق نمی کنن. چرا؟ چه اشکالی داره؟ چرا وجود ذهنی نمی تواند متعلق حکم شرعی باشه؟ یعنی که انه شارع گفته باشد یجب علیکم الصلات و این وجوب تعلق بگیره به اون صلاتی که در ذهن اوست. این دو تا مشکل داره. مشکل اول این است که اساساً نمیتوانیم مأمور به را با اون چه در خارج آورده مطابقت بدیم. بالاخره مکلف فرض کنید میخواد بره این دستوری که شارع داده امتثال کنه، میره همونطوری که دستور داده شده نماز میخواند. این نماز عرض به حضور شما قابل انطباق بر اون صلاتی، یا به عکس اون صلاتی که در ذهن شکل گرفته، یعنی صلات به وجود هز ذهنی، اون نمیتونه بر اون چیزی که در خارج ایجاد شده منطبق بشه. الان ما فعنه دو چیز داریم، یکی اون صلاتی که مکلف در خارج ایجاد کرده. بالاخره این مکلف مطابق دستور رفته نمازی خوانده، این شده چی؟ وجود خارجی نماز. طبق فرض اون چیزی که متعلق وجوب قرار گرفته عبارت است از صلات با وجود ذهنی. پس متعلق وجوب عبارت از وجود ذهنی نمازه، مأمور به عبارت از وجود ذهنی نمازه، نه اونی که امر بهش تعلق گرفته. حواست پرت نشه، خب اون چه در خارج اتیان شده وجود خارجی نمازه، وجود ذهنی و وجود خارجی دو قسمی هستند که به طور کلی با هم متفاوتند. وجود خارجی قسیم وجود ذهنی است، دو نوع از وجودند و هیچگاه یک قسم نمیتونه بر قسم دیگر منطبق بشه. فرض کنید ما میگیم الانسانو یا حالا الهیوانو علا قسمین، انسانون و بقر. انسان یه قسم از حیوانه، بقر یه قسم دیگری است. این دو قسم هیچگاه بر هم قابل انطباق نیستند. هیچ قسمی بر قسم دیگر قابل انطباق نیست. اگر قابل انطباق بودن قسیم نمی شدن. وجود ذهنی و وجود خارجی هم دو قسمند، قسیم یک دیگر محسوب می شند و یک قسم قابل انطباق بر قسم دیگر نیست. بنابراین اساساً ممکن نیست مأمورون به یا متعلق حکم وجود چی؟ ذهنی باشد. طبیعت به قید وجود ذهنی باشد. چرا؟ چون امکان انطباق اون مأمورون به با معتیون به وجود نداره. امکان انطباق وجود ذهنی بر وجود خارجی نیست. مأمورون به وجود ذهنیه، معتیون به وجود خارجی. یک مشکل دوم این که اساساً امکان موافقت و امتثال چنین امری فراهم نیست. درسته این دو مشکل ریشش یه چیزه، ولی بالاخره یه مشکل دیگری است. اگر ما بگیم امر متعلق به طبیعت به قید وجود ذهنی شده، این اصلا قابل امتثال نیست. شما اصلا هیچ کس نمیتونه این امر رو امتثال کنه. چرا؟ چون فرض اینه که امر متعلق شده به طبیعت به قید وجود ذهنی. صلات به قید وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی این صلات در ذهن تصور بشه. آیا میشه پذیرفت همه احکام و اوامر شارع تنها به این شکل امتثال میشه که مکلفین اون مفاهیم را در ذهنشون بگذرانن؟ این همه آثاری که برای نماز نام برده شده، نهی از فحشا و منکر، قربان و کل تقیین، معراج و کل مؤمنین، آیا اینا به صرف تصور نماز در ذهن حاصل میشه؟ اگه این بود که دیگه هیچ کس همینقدر تصور میکرد نماز رو، دیگه باید سراغ فحشا و منکر؟ اصلا این شدنی نیست، این قابل قبول نیست. پس تعلق حکم به طبیعت، به وجود ذهنی اساسا مشکلش اینه که هیچ اثری بر اون مترتب نیست. حالا درسته به یه معنا میتونه قابل امتثال باشه، همه میشینن سر یه ساعت مفهوم نماز رو تو ذهنشون بیارن، هیچ کار دیگه هم نکنن، ولی این هیچ اثری نداره، هیچ مصلحتی در این نیست، لغوه. آیا میتونیم بگیم در قوانین بشری و عقلایی تمام قوانین به این شکل باشه که مردم مکلف باشن موضوعات این قوانین رو در ذهنشون مرور بکنن؟ اینکه نقض قانونه، نقض غرضه، هیچ اثری بر این مترتب نیست. چی؟ نه حالا اونو، نه اون چیزی است با قید، اون به اصطلاح بحث دیگه است. اونا نمیگن وجود ذهنی به قید وجود، اونایی که میگن میگن طبیعت به قید الوجود. حالا اون فرق میکنه، نمیتونه وجود ذهنی خودش وجوده، این به قید الوجود یعنی به قید الوجود الخارجی، که این تناقض میشه. دقت فرمودید تو اینا قسیمن، اونا عرض کردی مثلا نمیشه. اونایی که قید وجود رو اضافه میکنن، اونا میگن طبیعت من حیث و هیه اما به قید الوجود. حالا اونم همون نکته دومیست که وعده دادیم توضیح بدیم. پس احکام نمیتوانند به تبایع به قید وجود ذهنی متعلق بشن. احتمال دیگر اینه که تبایع متعلق بشن، احکام متعلق بشوند به تبایع به قید وجود خارجی، همونی که مرحوم آخوند فرمود. خاطرتون هست دیگه، مرحوم آخوند در مقدمه دوم از مقدماتی که بر امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کردند، تعبیرشون این بود که متعلق حکم، حالا چه امر چه نهی، همان چیزی است که مکلف در خارج ایجاد میکنه، یعنی طبیعت با قید وجود خارجی، اون فعلی که در خارج از مکلف سر میزنه، اون است که عرض به حضور شما متعلق حکمه. یعنی شارع که مثلا نماز رو واجب کرده، وجوب را متعلق کرده است به اون نماز خارجی. خب ما همونجا در بررسی مقدمه دوم ذکر کردیم که اصلا این محاله. دقت بکنید اینجا یه نکته ظریفی وجود داره که باید بهش توجه بشه، که چرا تعلق حکم شرعی به اون چه مکلف در خارج ایجاد میکنه محاله، و اگر طبیعت من حیثیه متعلق حکمه، پس این نسبت و رابطش با خارج چطور میشه؟ اونجا امام یه نکته دقیقی دارن که باید بهش توجه کرد. حالا فعلا عمده اینه که چرا تعلق حکم به وجود خارجی طبیعت قابل قبول نیست. اجمالا چند اشکال نسبت به این احتمال وجود داره. دقت کنید، این که بخواد حکم شرعی متعلق بشه به وجود خارجی طبیعت، یعنی اون چه واجبه همون نماز خارجیه. در این دقت کنید، شاید تو ذهن شما هم همه این باشه که همینی که آخوند میگه درسته، بالاخره نماز که وجوب که نمیتونه به نماز ذهنی متعلق بشه، وجوب باید متعلق بشه به چی؟ یعنی اون نماز خارجیه که واجب شده. اما این چند تا اشکال مهم داره که به بعضی از اونا ما قبلا اشاره کردیم. اشکال اول این است که موجود خارجی معناش چیه؟ وقتی ما میگیم موجود خارجی، یا فعلی که از مکلف در خارج سر زده، یعنی این چی شده؟ یعنی این محقق شده. وجود خارجی مساوی با تحقق، چیزی تا در خارج محقق نشده شما نمیتونی بگی موجود خارجی. قبل از اون یا در ذهن میشه موجود ذهنی، یا اصلا در ذهنم نیامده میشه همون طبیعت، طبیعت لابشرط، لابشرط عن الوجود والعدم. حالا لابشرط هم که دو قسم داریم، لابشرط قسمی و لابشرط مقسمی، حالا اون بمانه. پس اصلا به چیزی میگیم موجود خارجی که رنگ تحقق و عینیت و تعین پیدا کرده. خب اگر چیزی تحقق پیدا کرده، شما حواستون هست؟ نه همون که برگشتیم حواستم به شما دارم. آره. حواست بود یا نه؟ حواست نبود، درسته یا نه؟ ها؟ به من نگاه میکردی، خیلی هم نگاه میکردی، ولی اصلا حواست نبود. درست گفتم یا نگفتم؟ ها؟ خب بازم خدا پدرشو بیامرزه که راست میگه. بقیه‌رم من میدونم کیا حواستون هست و نیستا. حالا این یکی رو رومون شد، مچشو گرفتیم، قربانی شدی. بقیه‌م بله؟ اتفاقا اینا خطرشون کمتر از اونایی که بیدارن و به چش آدم نگاه میکنن ولی حواسشون جای دیگه است. بله. عرض به حضور شما، خب اساساً چیزی را که موجود شده و رنگ تحقق پیدا کرده، آیا امکان تعلق حکم و امر و بعض نسبت به اون هست، این تحصیل حاصله. چیزی که الان موجود شده، نمازی که مکلف در خارج خوانده و شده موجود خارجی نماز، دیگه معنا نداره بگیم یجب و وجوب متعلق بشه به این موجود در خارج، چون این حاصل شده. بعث و تحریک و امر به چیزی که در خارج موجود شده اصلا محاله، چون میشه از موارد تحصیل حاصل. یا نهی مثلا، فرض کنید لا تشرب الخمر به عنوان یک نهی متعلق بشه به وجود خارجی شرب الخمر. وجود خارجی شرب الخمر یعنی چی؟ یعنی شرب خمری که از یک مکلف سر زده، لیوانو بالا کشیده، سر کشیده، تموم شده، رفته. وجود خارجی اینه دیگه. خب بیایم بگیم لا تشرب متعلق شده، میگه نکن، چه کار نکن، این کاری رو که کردی نهیه از چیزی که در خارج موجود شده، به این معناست که جلوی تحقق اون گرفته بشه، مکلف تحریک بشه که جلوی تحقق اون را بگیره. خب چیزی که موجود شده ممتنع است تلاش برای جلوگیری از تحقق اون، پس حکم قطعاً اگر بخواد به موجود خارجی متعلق بشه یا تحصیل حاصله که محاله، یا تغییر واقع اما وقع علیه که ممتنع. اولیش مربوط به امر، دومی مربوط به نهی. این یکی. حالا دلیل دوم، عرض به حضور شما، دلیل دوم بر این که نمیتواند امر یا نهی یا به تعبیر دیگر حکم متعلق بشه به وجود خارجی، این است که خب یجب الصلاة برای این است که مکلف مبعوث بشه و تحریک بشه یا به تعبیر دیگر انگیزه پیدا کنه که مأمورون به را در خارج ایجاد کنه، اون هم به خاطر آثاری که برش مترتب می شود. یا اگر نهی میشه، نهی از کاری میشه که مفسده ای داره و غرض آن است که جلوی تحصیل این مفسده از ناحیه مکلف گرفته بشه. فلسفه امر و نهی در واقع بعث و تحریک برای دستیابی به اون چه که مصلحت دارد و جلوگیری از اون چه که از تحصیل مفسده. خب بحث اینه، اگر وجود خارجی بخواد متعلق امر و نهی باشه، دیگه تحریک و بعث و ابلاغ به مکلف و تلاش برای تحصیل این آثار، همه اینا لغوه. دیگه بعث معنا نداره، اصلا حکم بی‌معناست. بعث و تحریک بی‌معناست. مخالفت و موافقت و ثواب و عقاب بی‌معناست. اطاعت و عصیان بی‌معناست. بالاخره امر و نهی و حکم به دنبالش اطاعت و عصیان یا موافقت و مخالفت و بعد ثواب و عقاب معنا پیدا میکنه. اگر ما بگیم حکم متعلق شده به وجود خارجی، دیگه ما کسی رو به عنوان مطیع یا عاصی نمیتونیم بشناسیم. دیگه ثواب و عقاب مفهوم نداره، چون بالاخره ثواب و عقاب، اطاعت و عصیان، اینا همه بعد از صدور حکم، ابلاغ به مکلف و مخالفت و موافقت معنا پیدا میکنه. حالا اگر حکم متعلق بشه به طبیعت به قید وجود خارجی، دیگه هیچ کدام از این امور قابل تحقق نیست. دیگه ابلاغ به مکلف بی‌معناست، مخالفت و موافقت بی‌معناست، اطاعت و عصیان همینطور و عقاب و ثواب. تمام اون چه که در مراحل حکم و به اصطلاح آثار حکم گفته شده، دیگه همه باید بساطش جمع بشه. پس اصلا معنا نداره که این متعلق بشه به وجود خارجی. بله،
تصور این که اصلا تعلق به وجود خارجی امکان نداره، این یک وجودی محقق شده. هر من این ابلاغی بوده، اون ابلاغی کجا بوده خارج؟ یعنی خودش به وجود نیمده این وجود خارجی، این امیانت کجا بوده خارج؟
حالا اینم تقریبا در دل همین اشکال هست که میگید حالا خود اون موجود خارجی بر چه اساسی از ناحیه مکلف محقق شده؟ مکلفی که الان نماز خونده به شما میگید حکم متعلق میشه به این وجود خارجی، خب این آقای مکلف این نماز بر چه اساسی خونده؟ بله، اینم حالا فرمایش خوبیه که یا باید بگیم این از قبل امری بوده یا بدون امر بوده. اگر بدون امر بوده که این عرض به حضور شما نمیتونه به اصطلاح مقرب باشه یا اون مسئله مطابقت معتیون به با مأمورون به معنا پیدا نمی. اگر بگید امر نبوده، اگر امر بوده انما ننقل الکلام به اون امر و همینطوری این، بله عرض به حضور شما اینم دوتا. حالا بیانهای متفاوتی اینجا قابل ذکره که بالاخره نتیجه اینه که تعلق طبیعت، تعلق حکم یا امر به طبیعت به قید وجود خارجی اصلا ممتنعه، امکان نداره این متعلق به وجود خارجی بشه. و عجب اینه که محقق خراسانی معتقد شده به این که حکم شرعی اوامر و نواهی متعلق میشن به تبایع به قید وجود خارجی. حالا به چه دلیل ایشون به این عقیده ملتزم شده؟ خیلی مهمه این. خب چرا با این اشکالات واضح، با این بیانی که گفته شد که محال اصلا، اشکالات به اصطلاح عقلی داره، در بین عقلا هم قابل تصویر نیست که قوانین به این شکل مورد به اصطلاح متعلق بشن به موجودات خارجی، و چطور مرحوم آقای آخوند قائل به این مطلب شده؟ چه مشکلی وجود داشته که آقای آخوند پناه به این مسئله آورده و اون مشکل چگونه قابل حله؟ خب ما اگر این راه رو رد میکنیم، اون مشکل رو چجوری حل میکنیم؟ و امام چجوری این مشکل رو حل کرده؟ دیگران چجوری اشکال رو حل کردن؟ مرحوم نائینی هم خب به آقای آخوند اشکال کرده که برای چی شما میگید امر متعلق میشه به طبیعت، به وجود حل خارجی؟ محقق عراقی هم اشکال کرده، خمد شاگردای مهم مرحوم آقای آخوند اشکال کردن، اونایی هم که اشکال نکردن یه جودی در صدد توجیه برآمدن. خب یه همچین مطلب به این واضحی رو چطور شده آقای آخوند بهش ملتزم شده؟ اول اون مشکل رو باید ببینیم چی بوده که آقای آخوند رو آورده به این مطلب، و بعد ببینیم امام اینجا چجوری اون مشکل رو حل کردن. خب فکر میکردیم امروز مقدمه چهارم رو تموم میکنیم، ولی این تتمش خیلی مهمه، اینم باید عرض کنیم و بعد نتیجه گیری کنیم. الحمدلله رب العالمین.